مشایخی زاده ششم آذر ماه سال 1313 در تهران برگزیده ششمین دوره همایش چهره‌های ماندگار و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود. او در سال 1363 برای بازی در دو فیلم گل‌های داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از سومین جشنواره فیلم فجر شد. در هفته ای هم که گذشت و در تاریخ 18 فروردین ماه شورای شهر تهران به بهانه گرامی داشت یاد و نام این بازیگر با تصویب فوریتی نام خیابان محل زندگی ایشان را به نام خیابان جمشید مشایخی تغییر داد. استاد جمشید مشایخی مهربانی را هیچ وقت بازی نکرد و همیشه مهر ورزید. پس باید گفت استاد، مهرتان در قلب مردم ایران جاودان خواهد ماند.
ای با منی پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم. تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم.
استاد تویی، هنر این فرشه، شاهکار این تابلوست. دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختی. هنر این ذوق گسترده است. شاهکار کار توست یار محمد.
خدا خیرت بده مرد، خوابمو شکستی، پریشان گفتی، آشفتم کردی، حالم رای میشی پیش عبدالعیانت. من میمونم و خلوت پیش از تو و حضور حرفای ناتمام. سخت این برزخ ابوالفرد.
به همسر استاد مشایخی، سرکار خانم گیتی رؤوفی، به سه فرزند ایشون نادر، نغمه و سام مشایخی تسلیت میگیم دوباره و چند باره در گذشت این هنرمند بزرگ و ماندنی رو. اما یک گفتگویی داریم با جناب آقای جعفر سانه‌ای مقدم، مدیر عامل مؤسسه سینمایی هنر و تجربه، و درباره این گروه هنر و تجربه بارها با شما صحبت کردیم. تغییر و تحولات مختلفی داشته و حالا در دوره جدید آقای سانه‌ای مقدم یک برنامه‌های جدیدی دارن، مثلا یک تغییراتی میخوان بدن، سانس‌های ثابتی میخوان ایجاد بکنن، از تعداد اکران فیلم‌های روی پرده ممکنه کم بکنن. حالا ببینیم که اصلا این خبرها درست هست یا نه. سلام و درود بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم به شما و شنوندگانتون.
خیلی متشکرم. جناب آقای سانه‌ای مقدم، درباره مؤسسه سینمایی هنر و تجربه صحبت بفرمایید. اصلا ماهیت این مؤسسه وابسته به دولت هست نیست؟ شکل گیریش چگونه است و اینکه الان شما برای ادامه فعالیتش چه برنامه‌هایی دارید؟
بله، این مؤسسه که در واقع مهر ماه سال 93 به وجود اومد، اساساً بودجه خودش از طریق سینما شهر میگرفت.
بله.
که یک مؤسسه هستش که وابسته به سازمان سینمایی وزارت ارشاد هستش. دو سال اول تحت عنوان شورای سیاست گذاری فعالیت میکرد، بعد عملاً این رو به ثبت رسوند. شکل ثبتش در واقع تعریف شده، طبیعتاً کارش سینمایی هستش، ولی نحوه عمل کردش مستقل از سازمان های شبیه سینمای جوان، مرکز گسترش و بنیاد فارابیه. یعنی رئیس هیئت امناش همچنان آقای دکتر ایوبی هستش، اما طبیعتا امکانات مالیش رو از سازمان سینمایی همچنان میگیره. اما نحوه عمل کردش تقریبا خصوصی هست. نگاهی که وجود داره در هنر تجربه یک جریان اکرانی هستش،
یعنی
همیشه در واقع کمک دولت در حوزه سینما، در حوزه تولید و پیش تولید فیلم ها اتفاق میفته. الان در واقع به وجود اومدن هنر تجربه، این کمک در مرحله اکران اتفاق میفته. یعنی ما با یه تعداد سینما اجاره میکنیم.
بله.
به تعدادی هم هستش که 50-50 هست. مجموع فروش فیلم ها در اختیار مالک فیلم یا تهیه کننده فیلم هست.
شما یا یه تعدادی سینما اجاره میکنین فرمودین؟
بله. یا 50-50 هستیم.
50-50.
ولی حق پخش رو نمیگیریم. ما به عنوان یک پخش کننده بله. مثل پخش کننده های دیگه عمل نمی کنیم. در مرحله تبلیغات
همه اوایل متعلق به تهیه کننده است.
بله.
بسیار خوب. خب الان چه سالن هایی رو در اختیار داری؟
الان سالن هایی که در اجاره ماست چند تا در تهران هستش. کوروش هست، یکی از سالن های کوروش.
کدوم سالنه؟
یکی از سالن های در واقع
وی آی پی به اصطلاح خودشون 25 نفره.
بله و
یعنی موفق شدن این رو بقبولونن به شما که این سالن کوچک رو اختیار بکنید برای فیلم ها.
بله، یه سالن اونجا هستش در موزه سینما هست، سینما فرهنگ سالن شماره 3 هست و خانه هنرمندان. اینها سالن هایی که در اجاره داریم. بعضی از سالن ها هم 50-50 هستیم، مثل تو باغ کتاب در چارسو و یکی دو تا سالن دیگه در شهر ها هم همینطور هست. یکی دو تا از شهرها
شیراز و مشهد.
بله، شیراز، مشهد، اصفهان. مشهد رو اجاره کامل کردیم، ولی در بسیار از شهرها باز 50-50 در واقع ارتباط داریم با سالن های به خصوص استان های بزرگ. عمدتا توی یکی 31 یا 32 سالن داریم. این متغیره دیگه، بعضیاش در واقع موردی در اون شهر و مرکز استان نمایش داریم، بعضی یک روز، بعضی هم سانس کامل روزها رو داریم، یعنی هفته رو در واقع در اون استان برنامه داریم.
بعد بنا شده که تعداد اکران ها رو کم بکنین، تعداد اکران.
بله، حالا ببینید، باز هم به دنبال این هستیم که اون چه که سالن های در تهران هست باز رابطه 50-50 برقرار بکنیم. فیلم هایی رو که میگیریم بیشتر فیلم هایی باشه که حتی میتونه پروانه ساخت و پروانه نمایش داشته باشه، یعنی فیلم های سینمایی که روی پرده میاد به درد شاید اکران آزاد نخوره، یعنی اونجا موفقیت خودش رو پیدا نکنه، اما حتما در گروه سینمای هنر تجربه وضعیت بهتری پیدا میکنه. اینها یا فقط در هنر تجربه اکران بشه یا اکران همزمان با گروه آزاد داشته باشه، یعنی در گروه آزاد مثلا اگر در سینما فرهنگ اکران داره، بعد از اینکه اون 2-3 هفته اکرانش تموم میشه در سالن شماره 3 سینما فرهنگ که متعلق به ماست اکرانش ادامه پیدا بکنه. الان 2-3 تا فیلم همزمان اکران، آستیگما و آشغالهای دوست داشتنی و یک فیلم دیگه در واقع درساج، اینها اکران همزمان بود از دوره جدیدی که موافقت شورای صنفی اکران گرفته شده که اکران همزمان اتفاق بیفته. میدونی که یه مدتی هنر تجربه اکران همزمان داشته، اما با مخالفت شورای صنفی روبرو شد که ایستاد در قوار و یک دو تا فیلم دیگه ویلایی ها اینا اکران همزمان داشتن.
الان در مورد تختی هم خیلی ها میگفتن باید اکران همزمان میداشته.
والا ببینید، باز این البته برمیگرده به شورای سیاست گذاری ماست که فیلم رو ببینه و ببینه که فیلم اگر جنبه هنری و یا جنبه تجربی داره، ما این فیلم رو بذاریم برای در واقع اکران همزمان. اما اگر که فیلم هر چقدر فیلم خوبی هست ولی احساس میکنیم داستان سرراستی داره یا جزء فیلم های هنری یا جزء فیلم های تجربی محسوب نمیشه، این رو در واقع ما در واقع به دنبال اکران همزمانش در واقع نامه به شورای صنفی نمیدیم.
پس در مورد فیلم تختی معتقدیم که نه هنری بوده نه تجربی.
گاهی وقتا هم برعکسه، یعنی این درخواست باید از طرف چیز بیاد، یعنی در مجموعی اتفاق میفته که اول درخواست از طرف تهیه کننده میشه و بعد ما اون درخواست مورد بررسی قرار میدیم، مگر اینکه فیلم رو قبلا دیده باشیم و این رو بحثی نکردیم در مورد فیلم تختی. به طور مشخص ما بحثی نکردیم که این فیلم رو
اصلا پیش بینی بود که تختی میاد و فروش میکنه. البته این نکته رو چون بحث رو مطرح کردیم به دوستان شنونده عرض میکنم، الان در مقایسه با فیلم کمدی پرفروش روز، فیلم غلامرضا تختی تقریبا 1/4 سانس نمایش داره ها، یعنی این مقایسه یه مقداری غیر عادلانه هم هست. خیلی ها میگن که اگر به همون اندازه اون فیلم کمدی برای تختی هم سانس نمایش در سراسر کشور در نظر میگرفتیم، فروشش به هر حال متعادل تر و مناسب تر بود. آقای احسان مقدم در مورد
بله هم باز اینجا توضیح بدم. ببینید، باز هم ما عملا این تلاشی که اتفاق میفته صرفا به مختصات فروش گروه ما نمیپردازه، چون شما میدونید بسیاری از اونها بوده که در زمان اکرانش با فروش خوبی مواجه نشده، ولی بعدها انعکاس بسیار زیادی هم در رسانه ها، تلویزیون و جاهای دیگه که نمایش داده شده داشته. یعنی این واقعا از ارزش های یک فیلم کم نمی کنه از نظر ما. ما همین الان در گروه سینماییمون دو تا فیلم مستند با یک شکل مختلف که نمایش داره، یک فیلم ممکنه 4-5 برابر یک فیلم دیگه فروش داشته باشه، ولی در گروه ما به دلیل اینکه نقدهای بیشتری و توجه بیشتری به اون فیلم با فروش کمتر میشه، ما اکران اون فیلم رو استمرار بیشتری میبخشیم، برای اینکه میبینیم که عملا داره در جریان نخبه‌گرای کشور با استقبال و بحث و بررسی بیشتری روبرو میشه.
بسیار خوب. من حالا میخواستم از شما بپرسم، چون ما خیلی در مورد گروه هنر تجربه با دوستان شنونده صحبت کردیم در حوزه نقره، اما در یک دقیقه میخوام خواهش بکنم که شما بفرمایید، یک اینکه برای اکران فیلم در این گروه حتما باید پروانه نمایش و پروانه ساخت و اینها گرفته شده باشه یا نه، یک کسی میتونه یه فیلم تجربه بسازه به شما تحویل بده و شما بررسی بکنید، دو اینکه اصلا چه نوع فیلم هایی برای اکران در این گروه انتخاب میشن، این رو مردم بدونن بیشتر از پیش.
بله، ببینید بحث پروانه ساخت که از نظر شورای ما کاملا منتفی است، بحث بله. پروانه نمایش است بله. که تا قبل از این به پروانه نمایش ویدیویی و سینمایی تقسیم می شده. ظاهرا سازمان سینمایی خوشبختانه می خواد این بحث رو برداره که دو نوع پروانه ساخت، پروانه نمایش بده، پروانه ویدیویی و سینمایی. عموما پروانه های ویدیویی رو یه محدودیتی ایجاد میشد در ارشاد خانه سینما و دوستان مختلف که اگر ما میخواستیم سینما زیاد بکنیم، سینماهای موجودمون رو اجازه میدادن، ولی سینماهایی که ما باشون قرارداد بعدی میخواستیم ببندیم، مثل مگامال، ایرامال بله، که بله. در حال الان چند تا فیلم اونجا اکران کردیم، مخالفت میشد. برداشتن این موضوع کمک میکنه که این دوتا در واقع به جمع سینماهای ما اضافه بشه.
خیلی متشکرم، انشاءالله سال خوب. بله بله، نکته
بله،
هست
تکمیل. بله. اون نکته ای که شما در سوالتون بود اینی که ما تعداد اکران هامون رو کم میکنیم،
بله.
سانس ها رو ثابت میکنیم، حالت چرخشی کمتر میشه، یعنی در زمان یک ماهی که برنامه ها رو میبندیم تعداد کمتری فیلم اکران میشه که بتوانه به فیلم سانس های ثابت برسه. درسته. و در واقع تهیه کننده های بیشتری رو مجاب کنی که در
اون وقت باید خیلی صبوری بکنن بقیه دیگه تا نوبتشون برسه.
بله، و تعداد فیلمایی که از این به بعد قبول خواهیم کرد بیشتر با توجه به ظرفیت خودمون خواهد بود که دیگه خیلی هم فیلمی پشت خط اکران نداشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفر ثانی مقدم، با عرض این که همه مردم به سمت تماشای فیلم‌های مهم، فیلم‌های خوب و متفکر و فیلم‌های هنری و تجربی ترغیب بشن، هرچند که درصد قابل توجهی از مردم ما هنوز توی شهرشون سالن سینما ندارن و این پیامک‌ها به دست ما میرسه، این گلایه‌ها. درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما، ممنون از شما.
خب الان یه مطلبی رو بهش اشاره کردم، میخوام مستند به شما بگم، یک آمار فرهنگی هرچند که پر از اندوه و خبر خوبی رو منتقل نمیکنه، نشون میده که 30% مردم ایران حتی یک بار هم در عمرشون به سینما نرفتن و 88% هم تا به حال به تئاتر نرفتن. این گزارشی است که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران منتشر کرده و گفته که بیش از 30% مردم ایران تا به حال اصلاً به سینما نرفتن، 88% هم به تئاتر. حالا ببینید که ما درباره چه هنری داریم صحبت میکنیم و آیا تلاش کردیم که برای برقراری عدالت فرهنگی و بهره‌گیری عادلانه از امکانات فرهنگی در سراسر این کشور شرایط مناسبی رو برای مردم فراهم بکنیم. موسیقی خب اما یه موضوع دیگری که در حوزه نقره این هفته بهش میپردازیم مسئله فعالیت رسانه‌های کاغذی سینمای ایرانه، یعنی روزنامه‌ها، مجلات و مطبوعات مختلفی که به صورت کاغذی منتشر می‌شدن رسانه‌های سینمایی و در اختیار علاقمندان قرار می‌گرفتن. یه زمانی یادتون باشه، یعنی کسانی که اهل سینما و علاقمند به سینما خیلی باشن، مجله‌های قدیمی فیلم و سینما و مجله‌های تخصصی مختلف رو با یه تعصب خاصی پیدا می‌کردن، شماره‌هایی که نداشتن پیدا می‌کردن، آرشیو درست می‌کردن، اینها رو صحافی می‌کردن، کنار هم نگه می‌داشتن. خیلی‌ها همین حالا هم دارن و اینا ارزش پیدا کرده بر خودشون و از نظر تحقیقاتی هم همینطور. اما اینکه در این سال‌های اخیر این رسانه‌های کاغذی چه وضعیتی دارند، آیا رشد کردن، تنزل کردن، اصلا هستن که در موردشون صحبت بکنیم، در مورد فعالیت‌هاشون، این موضوعی است که می‌خوایم با سید رضا اورنگ درباره‌اش حرف بزنیم. سلام آقای اورنگ.
سلام آقای شهرزاد، در خدمت شنوندگان شما در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. میخوایم یک نگاهی داشته باشیم وضعیت رسانه‌های کاغذی سینمای کشورمون، مطبوعات کاغذی و رسانه‌ها که خود شما با بسیاری از اینها فعالیت داشتید. از مثال‌های دور وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم که تعداد قابل توجهی مجله سینمایی داشتیم که اینا حالا دیگه نیستن، اصلا به طور کلی تعطیل شدن. یه چند دقیقه فرصت کوتاه داریم که از زبان شما بشنویم.
این با اینکه اینترنت گسترده شده و در فضای مجازی شما انواع گروه ها، سایت ها، کانال ها رو میبینید که درباره سینما و هنر صحبت میکنن، اما نشریه کاغذی در همه جای دنیا یک چیز دیگه است.
بله.
علاقه معلوم به اون فرق داره. چرا؟ برای اینکه ماندنیه. چرا؟ برای اینکه همه خواستن میرن میتونن میتونن آرشیو بکنن. اما تو مطالبی که تالا تو اینترنت هست زیاد اینگونه نیست. حالا چرا مطبوعات مکتوب ما کم شده؟ من یادم زمانی هر دا به خونه میرفتم زیر بغلم کلی مجله و روزنامه بود. ولی الان سال هاست خود من که کارم اینه دیگه به اون صورت مجله خریداری نمی کنم. این یک بخشش برمیگرده به ضعف، به ضعف دنیای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری. یه مدت شد اونایی که روزنامه‌نگار نبودن و تجربه نداشتن شدن مدیر مسئول. حالا به هر طریقی کار با اون مسئله ندارم. و شما یک دوره بود نشریات زیادی داشتی و حتی مردم برای برخی از مجله های ورزشی صف می‌بستن. یعنی خوزستانی‌ها،
برای روزنامه ها، خود من یادمه. بله. صداتونم گاهی قطع و وصل و کم و زیاد میشه، اگر فاصله
الان خوبه؟
بله الان دیگه خوبه. خب می‌فرمایید.
اینکه بعضی خب شرایطی پیش اومد، قیمت کاغذ رفت بالا،
درسته.
حالا مسائل دیگه بود اینا. من اینا رو دخیلش رو خیلی کمتر می‌دونم. اینکه استقبال نمیشه به خاطر ضعف مطبوعاته.
به خاطر ضعف مطبوعات.
بله. شما یک زمان مقاله‌های خیلی خوبی تو نشریات می‌خوندی. حتی روزنامه کیهان و روزنامه اطلاعات زمینه نامه فرهنگی داشتن.
بله.
شما یک دوره کیهان فرهنگی رو داشتید که اون تاریخ‌های گذشته از خودش یک فرهنگه، خودش یک تاریخه، به شما همیشه میتونه استفاده بکنید. الان خبر، ما مثلا فرض کنید در سینمای ایران چقدر خبر بود. حالا یک دوره ما خبر باب کردیم که مثلا فیلم فلان به نیمه رسید، فیلم فلان به تدویر رسید که الان هم ادامه داره. یعنی اصلا واقعا اینا خبر خاصی نیست. این که مثلا یه موقع از یک ستاره جدید وارد فیلم میشه هم خبر خوبی هم خبر جذابیه. این که مرحله به مرحله فیلم چه اتفاقی میفته تو دنیا هم رسم نیست. دنیا وقتی خبر میخوام بدن،
درست.
یک خبر خاص میدن.
آقای اورنگی، حالا ما داریم درباره مطبوعات سینمایی صحبت میکنیم. بالاخره مردم دوست دارن سینما رو. من یادم از همون زمانی که اوایل دهه 70 که کار مطبوعاتی میکردم، دو تا موضوع همیشه طرفدار خودش رو داشت. یکی ورزش و به طور ویژه فوتبال بوده، یکی هم سینما. برای همین اصلا اون هفته‌نامه های قطع یک دوم روزنامه شکل گرفتن با ابرار جمعه و بعد ادامه پیدا کرد و اینها. حالا رسیدیم به این که خب هر کسی علاقه من باشه از اطلاعات و اخبار روز سینمایی با خبر بشه میتونه توی گوشی همراهش ببینه. آیا ما تلاش کردیم به عنوان کسانی که قبلا روزنامه نگار بودیم به شکل سنتی، تلاش کردیم برای اینکه روزآمد بکنیم روشهای خودمون رو؟ توی دنیا منتقدا این کارو کردن. مثلا من همکارای منتقدمون رو نمیبینم خیلی این خلاقیت ها رو به خرج داده باشن. مثلا ویدیو ایسی درست میکنه، یه منتقد روز تو دنیا قبلا مینوشته، حالا ویدیوشو درست میکنه، کارهای گرافیکی از تصاویر فیلم استفاده میکنه و اینا رو توی فضای مجازی میاره، یک شکل جدید ارتباط با مردم جاشو گرفته یا کمک کرده به اینکه ترغیب بشه حالا بره بقیهش رو اگه این دیدگاه رو میپسنده توی اون مجله تخصصی سینمایی پیگیری بکنه. یک دقیقه دیگه فرصت داریم، باید خداحافظی بکنیم. یا بله آقای اورنگ،
این اصلا ما یه اشتباه بزرگ میکنیم، فکر میکنیم که مثلا وقتی پدیده‌های جدید میاد بقیه باید برن کنار.
میتونن در خدمت هم باشن اینا اصلا.
بله اصلا اینترنت کشورهای آمریکا و دیگران که پهنای باندش بیشتره، ولی نشریات مکتوب هم دارن.
بله.
یه جوری شده مردم نسبت به خبرهای سینمایی یه ذره دلسرد شدن، بعد خبرهای کوتاه و دیگه الان تو اینترنت در کسی از ثانیه به دست میارن. نشریات کوشش نکردن یک ترفند جدید، یک راهکار جدید بذارن که همچنان باشن و برای مردم جذاب باشن.
درسته.
ما میتونیم خبرهای تحلیلی داشته باشیم،
همیتون.
میتونیم خبرهای جدید داشته باشیم، بحثای روزآمد داشته باشیم که اتفاق نیفته،
چون فضای تحلیل خیلی تو فضای مجازی رخ نمیده، شکل نمیده.
نه حالا ما ولی بعد این کارم ولی خیلی کمه. و در صورت در آخر بگم که من افت و تعطیلی نشریات مکتوب سینمایی رو گرونی کاغذ نمیدونم، نه اینکه دخیل نباشه، دخیل هست،
ضعف مطبوعات میدونی، تولید
برخی روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، مدیران مسئول میدونم که نتونستن
تولید محتوا بکنن در واقع.
بله نتونستن به روز باشن، یه اتفاق افتاد.
بالاخره وقتی یه کسی بتونه تولید محتوا بکنه هر جایی هم باشه به سراغش میرن دیگه، یعنی بلده. میرن به سراغ مرجع اصلی و این باعث میشه که ارتباط با مخاطب پیدا بکنه.
حالا خودتون اهل مطبوعات بودید دیگه، وقتی مثلا ما یک مقاله در فلان نشریه خیلی هم کم بود تمام تلاش میکردیم مطلب رو پیدا بکنیم، ولی الان اینترنت هم کم دیگه.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای سید رضا اورنگ، نویسنده سینمایی، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با این برنامه حوض نقره از رادیو ایران. اگه این برنامه رو دوست دارین لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرین و دیدگاهاتون رو برای بهتر شدنش مطرح بکنید. دست مهربان خدای بزرگ یا براتون.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوش‌طعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوش‌طعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
راه رستگاران. مولالممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
من عظم صغار المصائب ابتلا بکبارها.
کسی که هر سختی کوچکی را بزرگ سازد، به سختی بزرگ هم گرفتار می شود. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن حساب شده و واقع بینانه و حقیقتا هشدارآمیزه. چقدر آدم ها از ره گذر این سخن باید نگاهشون رو دقیق کنن. چقدر این حرف امیرالمؤمنین انسان رو مطمئن میکنه به مسیرهای درستی که باید اونها رو انتخاب کنه. فرماید بعضی از آدم ها هستن که همه ما تقریبا و نه تحقیقا همه ما مبتلا به همین شرایطیم. همه انسان هستن، دنیا طراحیش اینجوریست که مبتلا هستن به مصیبت‌های ریز و درشتی که بالاخره جاری است در زندگی ما. یکی مسئله فقر، یکی بیماری، یکی نمیدونم دچار خدایی نکرده فرزند ناخلف، یکی دچار شرایط آبرویی، حیثیتی، یکی چه میدونم مسائل شغلی، مسائل گوناگون، ابتلاعات گوناگون، تصادف ماشین، نمیدونم انواع و اقسام مسائل، مصیبت‌هایی که به وجود میاد. قرآن می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، که بالاخره به یه چیزی از اینها هر کسی مبتلاست و درگیره. امیرالمومنین می‌فرماید آدم‌ها وقتی مصیبت‌هایی به سراغ اونها میاد که هدف این مصیبت‌ها هم این است که انسان را از خودش بزرگتر کنه و او را از پیله منیت‌هاش بیرون کنه و به او پر پرواز بده در عالم عظمت و بزرگی، اگر به این مصیبت‌ها دچار شد و شروع کرد جزع و فزع کردن که ای این بدبخت شدم، ای بیچاره شدم، ای دیگه هیچ کس مثل من نیست، ای وای چه خاکی به سرم شد، هیچ مواجهه بزرگ منشانه و کریمانه ای نکنه با مصیبت خودش، خلاصه بی جنبه بازی به تعبیر عرفیش در بیاره. بله همه مصیبت و گرفتاری دارن، ولی اگر مواجهه غلطی بود، امیرالمومنین فرماید این مواجهه غلط چون این شخص رو ناتوانتر میکنه و این شخص احساس ناتوانی میکنه با اون جزع و فزعش و خود به خود مصیبت‌های دیگه براش بزرگتر خواهند شد. اگر این از عهده این مصیبت کوچک با صبر، با شکر، با تدبیر، با توکل بر نیامد و این رو خیلی بی حساب کتاب گمان کرد که دیگه آخر دنیا شده و دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره، بدون تردید این آدم مبتلا میشه به درگیری های بزرگتر، به ناکامی های جدیتر، به افسردگی های گسترده تر، به خدایی نکرده میل به جنایت و میل به بزه و میل به نمیدونم چیزای اینجوری. پس راهش این است که این مصیبت های کوچک رو که طبیعت عالم هستند، اینها رو انسان با صبر و با متانت و با شوق و با شکر باشون کنار بیاد، توان پیدا کنه مصیبت های بعدی رو اگر به وجود آمدن میتونه از اونها رو به راحتی از سر بگذرونه. مثل ورزشکاری که مرتب تمرین میکنه در عرصه های مسابقه راحت تر مسابقه میده تا اینکه اصلا تمرینی نکرده باشه. خدا به همه ما توفیق بده که اولا از خدا عافیت بخوایم، یعنی واقعا مصیبت ها گاهی اوقات ما رو از امتحانشون سربلند بیرون نمیایم. از خدا عافیت بخوایم، بگیم خدایا ما رو مبتلا نکن به امتحاناتی که از عهدش بر نمیام. ثانیا اگر از این مصیبت ها، از این امتحانات به سراغ ما نامد، با صبر، با بزرگواری، با کرامت، نه اینکه هی مرتب جزع و فزع کنیم و به قول مولوی زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول و نهایهو یا نعره مستانم آرزوست. اون خلاصه گلایه کردن و بد گفتن اینا راه درستی نیست. تازه نتیجهش به تعبیر از تعلیل است که مصیبت‌های بزرگتری به سراغ انسان خواهد آمد. خدا هممون رو در پناه لطف خودش انشالله نگه بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.
از بهر کسی که ترسد از سختی کار، هر عقده سهل نیز گردد دشوار. آن مرد که رنج خرد را ساخت بزرگ،